بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شفاء صديقي طاهرة روحي وأرواح العالمين لها الفدا صلواتي ورحمتك
اللهم صل على محمد
ان شاء الله امير المؤمنين عليه افضل صلوات المسلمين این حرکت و حضور اندک و قلیل و ناقابل ما رو بخرن و قبول کنن و ما رو از سیاهی‌های لشکرشون و کسانی که مصیبت همسر مکرمشون رو به نسل‌های بعدی میرسونن قلم داد کنم صلوات دیگری و رحمت
کنم.
این که سقیفه چه اتفاقی افتاد و قابلیت تکرار داره یا نداره محل بحث ما در این شب هاست. به صورت خلاصه وقتی میگیم سقیفه، منظور حقیر از تکرار سقیفه این هست که برنامه‌ای که استراتژی‌ای که رسول مکرم به امر الهی انجام دادن طی 23 سال ولی متاسفانه شرایط و افرادی با هم دست به دست دادن تا کار به اونجایی که باید برسه نرسید. و بعد اینکه آیا رسول خدا در این هدف به کل شکست خورد یا شکست نخورد، این هم اگه فرصت کردیم باید بهش بپردازیم. و بعد اینکه آیا این سقیفه به این معنا که یه کاری بدون دستور قبلی، خلاف دستور قبلی، ناگهانی مسیر هدایت رو تغییر بده، آیا این یه بار تو تاریخ اتفاق افتاده یا دفعات مکرر اتفاق افتاده؟ قابلیت تکرار داره سقیفه یا نداره؟ بنده ابا دارم از این که بحثام رو به مسائل روز مرتبط کنم به صورت صریح، ولی اگر قابلیت تکرار داشته باشه اون خیلی بیش از مسائل اعتقادی به درد ما میخوره، چون هم مسئله اعتقادیه هم مسئله روزمونه. و سقیفه ها هم بحث میکنیم که اینها ردبندی دارن، سقیفه ها هم ردبندی دارن، کودتاها علیه حکومت حق، علیه حق، علیه احقاق حق، اینا ردبندی دارن. برای اینکه تکرار نشه چه کار باید کرد؟ راهکارم میشه گفت یا نمیشه گفت؟ برای اینکه این موضوع به نظرتون خیلی جدید به نظر نرسه، از یه نقطه‌ای وارد بحث میشم انشالله که برسم امشب ورودی بحث رو خوب انجام بدم. خب آقا، ما اطلاعاتمون از سقیفه چقدره؟ ما گزارش کیو تو سقیفه داریم میخونیم به هم نقل میکنیم؟ اطلاعات من و شما اگه بیم سقیفه چه خبر چی شد از کجاست؟ امروزی بخوام بگم گزار برگ کی داره این ور اون ور نقل میشه، فکت شیت چه کسی رو ما داریم میخونیم؟ این حرف مشهوری که در سقیفه ذکر شده اولین بار کی بیان کرده؟ آقا این چیزی که من اگه بگم تو سقیفه اتفاق افتاد شما برای من تعریف کنید، حرفایی که مشهوره مثلا مرحوم علامه عسکری اعلی الله مقامه شریف در کتاب سقیفه ذکر کرده، اینو اولین بار کی نقل کرده در تاریخ؟ مال حوالی چه سالیه؟ خلاصه عرض میکنم که این مال حوالی سال 23 هجریه و فکت‌شیت خلیفه دومه. راجب فرمودید این سقیفه که امروز شماها راجبش بحث میکنید و میشناسید، این فکت‌شیت خلیفه دومه، اصلا نقل او از واقعه به عنوان یکی از حاضران جلسه و به خاطر جایگاهی که داشته این نقل مشهور شده. در منابع مهم غیر شیعه اومده. ما شیعه ها هم که متاسفانه مشکل تاریخی جدی داریم، اگه نقل کردیم همونو نقل کردیم معمولا. لذا حرف مشهور خبرگزاری های تاریخی ما، میگم خبرگزاری یعنی بنگاه های خبرپراکنی هزار سال پیش، چجوری اونا چی نقل میکردن؟ اونا هم همینو نقل کردن. خب چرا خلیفه دوم وقتی داره از دنیا میره صلاح دونسته یه گزاره برگی راجع به صحیفه منتشر کنه؟ چرا؟ بعد دو سه تا جمله حادم توش بگه که خیلی برای ما عجیبه. ما فکر میکنیم مثلا آقای بخاری یا احمد حنبل یا مثلا فرض بفرمایید بلازوری در انصاف الاشراف یا امثال اینا مثلا فرض بفرمایید که سوتی دادن، حواسشون پرت شده، یهو یه چیزی نقل کردن، ما هم خیلی خوشحال میشیم بریم بگیم بله آقا خودش گفته که مثلا بلا والله لقد کانت بیعت ابی بکر فلتتن. اینو شنیدید دیگه، خیلی براتون میگن. خب این حرفو چرا زده دم مرگش؟ مثلا یهو حواسش نبوده چیزی گفته. بخاری هم که از زیر دستش روایت نصف نیمه در مورد اهل بیت در نمیرم اینو نقل کرده. دو سال گذشته، پارسال نه پیارسال، که بحث ما باستاب قیام صدیقه طاهره در منابع اهل سنت بود، به صحیح بخاری پرداختیم، اونجا توضیح دادیم. دو سه خطی بخوام توضیح بدم اینه که آقا جریان‌های گزارشگر بنگاه‌های خبرپراکنی همین امروزشن، چپ و راست و بالا و پایین و اصولگرا و اصلاح طلب و خارجی و داخلی وقتی میخوان خبری منتشر کنن چیکار میکنن؟ اگر 100% به نفعشون و 100% مخالف دشمنشون باشه بلفور نقلش میکنه. درسته؟ مثلا خوبا هم همینطوری هن. اگر ما الان بزنیم مثلا داعشو در حلب و نزدیک حلب و اونور حلب و اینا نابود کنیم، اخبارش تو 23 میاد. اما اگه اوضاع خیلی روبران نباشه یا متوسط باشه لزومی نداره خبرش بیاد. مدیریت میکنن اخبارو، هم ما این کارو میکنیم هم مخالفین این کارو میکنن. کافیه شما مقایسه کنید اخبار خانتومان و فتح حلب و بین مثلا گروه های مختلف خبرگزاری، میبینید که کی چی رو نقل میکنه با چه سرعتی. کی مطلبی رو علیه خودمون ما منتشر میکنیم یا اون علیه خودشون منتشر میکنه؟ چوب تو سرشون خورده؟ نه خیر. وقتی که میبینه یه شایعه هایی منتشر شده، این شایعه میتونه واقعی باشه، یه خبر غیر رسمی منتشر شده، این ور اون ور هی دارن روش کار میکنه. مثلا میگه آقا این پلاسکو منفجر شده، توش بمب گذاری نشده باشه. خب اول گروه های خبری اصلا راجع به این عکس العمل نشون نمیدن، اما اگر این ور اون ور تو شبکه های اجتماعی جاهای پر جمعیت هی این تکرار باشه، این دود سفید چی بود، صدای انفجار کجا بود، ساختمون مثلا فلان جور ریخت، میبینه الان یه شایعی داره منتشر میشه نزدیک مردم عموم، افکار عمومی باور کنن. در این صورت چیکار میکنه؟ مثلا با رئیس آتش نشانی، نمیدونم رئیس کجا، با یه متخصص فرض بفرمایید که خونسا کردن مثلا فرض کنید بمب اینا، مصاحبه میکنن. اونجا ممکنه به اعتراف به خطا هم بکنن، بگن بله اینجا یه خطایی شد، مثلا اونجا در محاسبه اشتباه شد، اینطوری شد. خوبا این کارو میکنن، وای به حال بدا دیگه. بی بی سی و وی اینی که اصلا پدر جد این چیزا، داخلی ها بلدن این کارو بکنن، وای به حال خارجی ها. مطلب علیه خودمون وقتی منتشر میکنیم، هر آدمی هر گروهی، که بخوایم جلوی یک خطر بزرگتری رو بگیریم. برای اینکه خاطرتون بیاد پیارسال چی گفتیم و اونا رو تکرار نکنم، اینو عرض کردیم. چون ائمه علیهم صلوات الله رو مسئله فدک این ور هی تبلیغ میکردن و مسئله هبه بخشش فدک به صدیقه طاهره اگر مطرح بشه، انکار اون توسط خلیفه موجب کفر او میشه، اول انکار کردن. اما وقتی دیدن این ورور هر جا اهل بیت میشینن راجع به بخشش فدک بحث میکنن، دیدن نمیشه دیگه سکوت کرد، افکار عمومی اون خبر غیر رسمی داره باور میکنه. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا گفتن آره آقا یه فدکی بوده، یه اختلافاتی هم بوده، ولی سر ارث بوده. 5-6 جلسه مفصل اینو بحث کردیم پیارسا که چرا بخاری میاد همچین مطلب بغرنجی رو نقل میکنه که قهر کرده حضرت و با اینا صحبت نکرده و شبانه دف شده، اونجا بحث کردیم. حالا همون سوال اینجا میپرسن چرا باید بخاری مسئله سقیفه از قول خلیفه دومونه؟ تو اون ماجرا قبلی هم عایشه خانوم نقل کرده، جالبه. یعنی عایشه چرا باید اونجا بیاد علیه باباش خبر نقل کنه؟ آخه کدوم دختر مرجع تقلیدی علیه باباش مطلبی منتشر میکنه؟ او بالاخره مرجع تقلید امت بوده دیگه از نظر اونا. اونجا عایشه میگه که ارسلت فاطمه و الی ابی بکر تسأل میراثها، نمیدونم وقتی او قبول نکرد غضبت غضبن شدیدن، عرض کنم خدمت شما که فلم تکلم و حتی توفیت فلم ماتت دفنها زوجها علی لیلن. این اخباری که گفته این عایشه نقل کرد. خب چرا نقل کردی علیه بابات؟ چرا علیه بابات این نقل کردی؟ چرا؟ برای اینکه دفاع کنه از پدرش، از یه مسئله مهمتری دامنه او رو پاک کنه، بگه آقا هبه نبود. چون اگه بگی هبه بود بخشش بود، میگن آقا شما یه صحابه درپیتی که یه دور پیغمبر رو دو ثانیه دیده حرف بزنه بگی دروغ میگی، کافر میدونید طرفو. صدیقه طاهره سیده نساء اهل الجنه دختر پیغمبر بزعت المصطفی حرف بزنه رد کنی بگی شاهد بیار. تو موارد خیلی کوچیکتر من شاهد نمیخواستن، که نداری انکار میکنی که صحابه راستگوه. اون معتقدن کسی بگه فلان صحابه خسیس بود بعد چوبش بزنن، حالا بگه فلان صحابه دروغگو بود چون روایت از اونا به ما رسیده. این چون خیلی خطرناک بود، دید افکار عمومی اون خبر غیر رسمی که کی داشت منتشر میکرد؟ ائمه ما. زندان رفت بابتش امام کاظم صلوات الله علیه، چوب خوردن براش. پارسال ایاتون باشه بحث کردیم ائمه اینو هویت تشیع میدونستن، نمیذاشتن فراموش بشه، لذا مجبور شد گزار برگشو در مورد اون واقعه منتشر کنه، بگه ماجرا چی بود؟ ماجرا ارث بود نه هبه. تو ارث داستان و دردسر و گیر و گرفتاری هست و نه در حد کفر. توجه میکنی؟ اینجا هم همینطوره. اینجا هم شما نگاه میکنی اون کسی که باورش نمیشه، یکی از افرادی که خودش متهم ردیف اوله، آخه امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود احلب حلبن، شیری رو یا سینه ای رو بدوش که نیمش مال خودته. خیلی تحرک میکرد. حالا خود همین فردی که در به حکومت رسوندن خلیفه اول نقش جدی داره و بعد از او هم بی درد سر به حکومت رسیده، مشکوکم به حکومت رسیده، نه دستخطی از خلیفه اول هست برای وصایت و ولایت عهدی او جانشینی او، نه فایل صوتی هست، هیچی نیست، او چرا باید دم مرگش بیاد بگه بلا والله کانت بیعت و ابی بکر فلته؟ همجوری اشتباهی گفته، اونم بین مردم تو مسجد مدینه که همه از اون نقل کنن، این بشه گزار برگ مشهور، تو کتب تاریخی بیاد، کتب حدیثی بیاد، حتی کتب شیعه بیاد، برای چی؟ چرا؟ حواسش پرت شده، ضربات سنگین بوده، ضربات اگه سنگین بوده، ضایعه اگر زیاد بوده، وسیع بوده، اینجا چرا بخاری و مسلم و احمد و اینا همه نه همه اهل سنت بزرگانشون اینو نقل کردن؟ گزار برگ کیو؟ خلیفه دوم. چرا؟ که هی شما بگی آقا بیعت او فلته بود، فلته یعنی یه کار ناگهانی که آخرش آدم پشیمون میشه. بنده سال 88 کنار مسجد الحرام به یکی از این اساتید دانشگاه ملغرا گفتم من یه سوال دارم، این کار چی بود؟ سر چی پشیمون شدن؟ گفت چی اون فلته ای فجعه، فجعه ناگهانی. اونجایی که آدم پشیمون میشه این کلمه رو به کار میبره. مثلا شما ناگهانی بری یه کار خوبی بکنی، یه معامله بکنی، 100 میلیارد سود کنی، ببین نمیگن فلته بود. یوها اینجا داره میری بیرون که میگه آقا ماشین چند نصف قیمت بفروشی، ببین میگن فلته. یعنی یوها یه کاری کردن فکر میگه تو اصلا برای چی ماشین تو فروختی؟ ماشین میخواستی عوض کنی؟ الان میدونی چی میخوای بخری؟ پول گرفتی از طرف؟ چرا نصف قیمت؟ چرا قیمت نگرفتی؟ میگن فلته بود. توجه کردی؟ گاهی آدم یهو یه کاری میکنه سودم میبره، به اون فلته نمیگن. این پشیمونی کجا بوده؟ بچه همه نقل کردن. هر وقت شما دیدید که کتب رسمی تاریخ که توسط حکومت ها نوشته شده همشون سر یه مسئله اتفاق نظر دارن، بعد تو روایات ما یه اشاراتی به خلافش هست، بدونید که اونجا یه داستانی هست. یه ذره شو من فعلا بگم. خلیفه اومده مکه، طبق سایر نقل ها که اگه امشب برسم بگم ظاهرن آخرین سالیه که زنده است. بهش خبر میدن تحرک یه جریانی از مدینه توسعه پیدا کرده، امروز تو مکه میور اونورش اینو شنیدیم. میگه چی شنیدیم؟ عبدالرحمن ابن عوف میگه که من بگم چی شده؟ عبدالرحمن ابن عوف میگه بگو. میگه یه گروهی تو یه نقل، یه فلانی تو یه نقل، رجالی در یه نقلی گفتن اگر فلانی بمیره با فلانی بیعت میکنی. نقل همه جا هست پر فلانه، باز آدم شاخکاش تیز میشه که اینا نقل کردن هی فلان فلان، فقط فلان فلان شده ها فلان فلان میکنن. چیو دارن میگن اینا؟ اگر فلانی بمیره با فلانی بیعت میکنیم. فلانی بمیره معلومه کیه، راجبش دارن صحبت. اون گروه آدم ها کیا بودن بهش میرسیم؟ با کی بیعت میکنن؟ هیچی متوجه نشیم. ببین ما تو این بحثامون فعلا آقا انگار که شیعه نیستیم داریم بحث میکنیم، منابع درجه اول غیر شیعه است. از همین من هیچی ندونم، از همین میفهمم یه جریان اپوزیسیونی زیر میزی زیر زمینی غیر رسمی در حال تحرک بود که کسی رو به حکومت برسونه بعد از خلیفه دوم. اینو میفهمیم دیگه. خب آقا همیشه هست، اصلا شما حکومتی پیدا نمی‌کنید مخالف نداشته باشه، حکومت پیدا نمی‌کنید. همین یعنی الان تو کشور ما هر تاکسی چیزی، شما هر چند تا تاکسی که بشین بالاخره یکی پیدا میشه یه حرف به یه جایی میزنه، یه حد 20 نفر 30 نفر 40 نفر یا ببینی یکی دو نفر هم مخالفه، حالا کمتر و بیشترش هم کانال. همه اینا رو 23 وظیفه خودش نمیدونه بیاد رد کنه، درسته، افشاگری بکنه، پاسخ به شبهه بده. این کارو میکنه نمیکنه؟ تو سطح بالاترین سطح بلا تشبیه رهبری یه نظام یهو فرض کنید بگه یه جلسه عمومی تشکیل بدید بیاد صحبت کنه، این کی اتفاق میفته؟ پاسخ به شبهه بده. این وقتی اتفاق میفته که خطر اون فلانی یا گروهی که گفتن اگر فلانی بمیرد با فلانی بیعت میکنیم از یه حالت زیرزمینی که یکی به یکی گفت کجا مثلا بگه در گوش هم گفت اینا گذشته، ها، احتمال پذیرش جا افتادن تغییر جریان حکومت محتمله. لذا تو بعضی نقلا با اینکه او حال مناسبی نداشت یا سال آخرش بود گفت من همین امروز سخنرانی میکنم مردم رو خبر کنید، هرچی دارم میگم فعلا دارم بخاری و مسند احمد که به روایت صحیح در نهایت صحت از نزد اونا فعلا میگن. من حتما میرم سخنرانی میکنم. عبدالرحمن گفت آقا اینجا مکه است، عموم مردم از همه بلاد اومدن حرف بزنی، اونجاهایی هم که آلودگی پیدا نشده، هنوز ویروس این نرفته گزارش نشده، اینا طرفدار دارن میره ها، چون تو مدینه تحرک داشتن، حالا وقتی بیای تو مکه بگی، تو مکه فرق داره، مردم برن به همه بلاد اسلامی خبر میرسه. نگو. گفت نه لازمه که من توضیح بدم. از این چی میفهمید؟ چون هر کسی آقای خلیفه دوم بشناسه میدونه که او بسیار آدم زیرکیه که مشاوران زیادی هم داره. اساسا اگه اینطوری اینه، ما کلا دوست داریم که مثلا تو جنگ با ایران و عراق هم دوست داریم عراقی ها رو یه مش شوت نشون بدیم، اینجوری که بود که 8 سال جنگ طول نمیگشید، هم تا دندون مسلح بودن، هم آموزش دیده بودن، هم نسبت به ما کینه داشتن، و اینا 8 سال که جنگ طول نمیگشید، چی عالم ما تو عملیات های متعدد چگز خوردیم، برای چی؟ او هرچی بهش میگن آقا نگو اینجا همه هستن، دیگه ماجرا رو آقا شما خیلی سرصداشو بلند نکن، شما بیای راجبش حرف بزنی همه جا میره گزارش میشه، علنی میشه. میگه نه من باید توضیح بدم، من از این اینو میفهمم، یعنی من این خطر احساس میکنم که اگر فلانی بمیره با فلانی باید میشه واقعا، لذا باید بیام جلوشو بگیرم، حتما باید بیام من از توضیح بدم. مردم رو جمع میکنه، میگه یه عده شنیدم شما رو دارن گول میزنن. شما رو گول میزنن یعنی چی؟ یعنی شما دارید فریب میخورید، یعنی آقا اون حرفی که دارن غیر رسمی میگن و شما دارید کم کم دارید باور میکنید. یه نفریه که او شایسته به حکومت رسیدنه و اگر یه نفر بمیره با یه نفری بیعت میشه، این کیه؟ اینا رو نمیگه. بعد میگه اینا هر جا میشینن اون گروهه یا اون فلانیه که شما اینجوری اخبار رو دارید فعلا، هر جا میشینن میگن که بیعت ابوبکر فلته بود. فلته یعنی چی بود؟ یه آقا هنوز بدن مبارک پیغمبر رو زنی بود، ما به خودمون اومدیم دیدیم که با یه نفر بیعت شد، یه عده آدم آمدن تو خیابون چماق به دست از مردم کیکی بیعت گرفتن، اصلا مردم همه آچمز شدن، خیلی از اصحاب این ور اون ور بودن تو شهرهای مختلف بودن، اصحاب اصلی یهو غافلگیر شدن، پشیمون شدیم، دیدید چقدر مصیبت کشیدیم، دیدید چقدر رو به اسم مرتد کشتن، این میشه فلته. اینجا شما توقع دارید خلیفه چی بگه؟ آقا انصافا بگید بینیم بابا فلته کجا بود، برترین فرد بعد از پیغمبر، یار غارو، نمیدونم اصحاب سر رو، پدر خانوم پیغمبر رو، اولین کسی که اسلام رو برده، مثلا پولاشو خرج اسلام کرده، اینو توقع داشتید بگه دیگه؟ کی گفته؟ فلته کجا بود؟ الحمدلله بهترین دولت اسلامیه، مگه الان نمیگن؟ الان شما برید بپرسید میگن ضرب المثل حکومت‌های اسلامی حکومت دو خلیفه اوله، برادران اهل سنت اینطوری میگن. خب آقا اینجا توقع این بود خلیفه دوم که خودشم تو ماجرا بود میگه کی گفته فلته بود، پشیمون شدین، اینو بس میگفت، بهترین دولت اومد، افضل افراد اومد، اینو نگفت. گفت چی؟ بلا قد کانت، بلا والله کانت بیعت ابی بکر فلتتن و قلاه المسلمین شرها، شانسی که آوردیم که خدا شرش رو جلوگیری کرد، دامنتونه نگرفت. این برترین دولت بعد از پیغمبره ها، چرا اینجوری داری صحبت میکنی؟ بعد همه هم دارن نقل میکنن، تعجب آور نیست؟ همشون اشتباه کردن، حواسشون پرت شد، چطور اشتباه نکردن؟ شهادت از زهرا رو نقل کنن، هیچ جا شهادت نیست، هیچ جا احراق باب تو منو با اونا نیست، تهش تهدید هست. طبیعیه، خب هیچ کی کار نمیکنه دیگه. به خلیفه مسلمین سیده نساء اهل جنت را کشت، نمیگه این حرفو. چرا اینجا گفتن؟ و چرا قبول کردی؟ گفت آره فلته بود، اما خدا شرش رو حفظ کرد. اگر دیدی بار دیگه کسی بخواد ناگهان این کار را بکند، با شمشیر طرف باید بکشید. یعنی حکم این کار اعدامه، افساد فل ارضه. یه دفعه شانس آوردیم الحمدلله و الله المسلمین شر، دفعه دوم کسی این کار کرد بکشید. بخاری هم نقل کرده. آقا اینا درگیری دارن با هم؟ این چه گزاره برگیه آقا داره دم مرگش منتشر میکنه راجع به خلیفه؟ اگر کسی بگوید امروز، امروز شما بری تو عربستان بگی آقای خلیفه اول کمی سخاوتمند نبود، شما رو میخوابونن همونجا رسما اعمال قانونتون میکنه. آقا چی شما وقت میگید؟ فلته بود، حکمش هم اعدام بود، این دفعه رو خدا شانس آوردید که شرش رو نگرداشت، نیت خیر بود. بار دیگه کسی خواست این کارو بکنه میگیرید میکشیدش، اعدام هم میکنیم، نه مثلا چک میزنیم اعمال قانون میکنیم از آستینش چوب رد میکنیم، اعدام میکنیم. چرا؟ سوال من بیشتر عمیق‌ترش کنه. از مکه میرن مدینه، بهش میگن آشیخ. برادران اهل سنت ما میگن شیخین، دو شیخ بزرگ اسلام. یکیشون از دنیا رفته، این دیگری در حال مرگ بود، نزدیک بود. گفتن آشیخ یه نفر برای حکومت تعیین کن. گفت نه من این کارو نمی‌کنم. گفتن حکومت؟ گفت نه من نمیتونم باید چی کار کنم، موندم الان چی کار بس بکنم. همسرای پیغمبر از جمله فرزندان دو خلیفه، دو شیخین و عبدالله ابن عمر که محرم سر سفرش بودیم، اینا پیغام فرستادن. گفتن آقا شما اگر یه چوپانی رو یه دونه بره بهش بدی بگی برو بیابون به این علف بده برگرد، به هر میگردیم اینی سر کوچه داره شیکاکو کیک میخوره. رأیته قد ضیع، این در صحیح مسلم میگه عجب تو خائنی هستی، نام بره چی شد؟ به کشتن دادیش، خیانت در امانتی. خب نمیرفتی، قبول نمیکردی. فرعایت الناس اشد، آقا تو دولت اسلامی دستته نه یه گوسفند، همینجور میخوای ولش کنی؟ هرچی آقا اینا فشار میارن، این میگه نه من این کارو نمی کنم. عجیب نیست براتون؟ میگه خدا چجوری اومدی؟ اگر خب برادران ما میگن که پیغمبر کسی رو جانشین تعیین نکرد، ولی خلیفه اول جانشین تعیین کرد. خب آقا اگه کار خوبی کرد شما بکن، اگه کار خوبی نکرد، کار خوبی نکرد، فلته دومه. اینجا دیگه جا بود دیگه او بیاد از غیرتش مایه بذاره و بگه نه منم این کارو میکنم چی؟ مقتدیان به شیخ الاول. نه بعد اینو میگفت، بعد دفاع میکرد دیگه. حکومت اولو که زدی هوا کردی، گفتی فلته بود، بعد شما رو آورد سر کار، داری از دنیا میری، یه نفر رو میآوردی. مردم و اصحاب به تو میگن آقا این اگر این کارو نکنی خیانته، امت رو رها میکنه همینجوری ول میکنی میری، این خیانته، آقا نکنی این خیانتو. بازم تو میگی چی؟ من این کارو نمیکنم. چرا؟ چرا دفاع نمیکنه؟ حالا یه روایت از شیعه بگم، یه ذره جگر خودم هم بسوزه، شما هم دلتون بسوزه، بعد اینو مبسوط ترشو عرض میکنم. امیرالمومنین فرمود اگر داداشم جعفر یا عموم حمزه بود من اینجوری مجبور نمی شدم ریسمان به گردنم ببندن برم بیعت کنم. اونایی که باید می اومدن جلوی سقیفه رو می گرفتن، اونایی که بودن این کار رو نکردن، اونایی که می تونستن این کار رو کنن شهید شده. اون روز اول اگر فلته شد، چون اون افرادی که باید می اومدن وسط جلوی اونا رو می گرفتن نبودن، شهید شده بودن. فرمود اگر برادرم لوکان بهم اخی حمزه، لوکان بهم اخی جعفر یا عموی خود عموی من حمزه بود، من اینجوری مکره نمی شدم گرفتار بشم. یعنی اونایی که اون روز تو مدینه بودن یه کاری باید میکردن نکردن. اون روز اول اوضاع برای ایجاد فلته مناسب بود، اینا رو بعدن باید بحث کنیم. اما وقتی خلیفه دوم داشت از دنیا میرفت اوضاع یکم تغییر کرده بود. خوب دقت بفرمایید، من میرم سراغ کتاب انساب الاشراف، اینم خیلی کتاب قدیمیه، 20 سال تقریبا بعد از بخاری از دنیا رفته. آقای بخاری 256 از دنیا رفته، 20 سال بعدش این بلازوری از دنیا رفته. یعنی میخوام بگم کتاب قدیمیه. او اینجا رو که داره نقل میکنه میگه یه عده تو کتاب بخاری اومده فلانی یه نفر، اینجا میگه یه گروه، اونجا میگه اومدن تو مکه گفتن، اینجا میگه هی این ور اون ور میشستن میگفتن. اونجا نمیگه کی، اینجا میگه زبیر، در یه نقلی هم میگه عمار. زبیر و عمار و امثال اینا اواخر دوران حکومت خلیفه دوم اینقدر این بر اون بر نشستن اشکالات حکومت رو مطرح کردن و جامعه رو آماده کردن که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بیعت کنه جامعه. این نقل خودشونه، تازه هنوز من نقل شیعیشو نخواستم ورود کنم بگم، این چیزی که خودشون دارن اشاره است. یه جا فلان رو برداشته گفته زبیر، یه جا فلان رو برداشته گفته عمار، برای اینکه نگه یکی و دوتا و چند تا بود، یه جا گفتن رجال، چند جا گفتن رجال. رجال یعنی یه گروه مردا. اینا انقدر این ورور نشستن حرف زدن، افکار عمومی نسبت به خلیفه دوم که نقد داشت جگر نداشت باهاش برخورد کنه چون خشونتش سنگین بود، افکار عمومی تهییج شدن که ما اگه فلانی بمیره و فلانی که کیه؟ علی ابن ابی طالب بیعت میکنیم. انساب الاشراف اینجوری اومده، میگه زبیر گفت اگر خلیفه دوم بمیره ما با علی بیعت میکنیم. خط مقابل وقتی عثمان به حکومت رسید، مغیره بلند شد گفت ای امیر اینو بدون از اون شورا غیر تو کسی بیرون اومده بود. غیر او کی بود؟ بقیه رفتن کنار دیگه، دو نفر مقابل شدن رأی گیری کردن، یعنی امیرالمومنین بود و عثمان. که اگه غیر تو بود ما باش بیعت نمی کردیم، کار جوری دیگه پیش می رفت. یعنی یه جریان دنبال اینه که فکچیت خلیفه دوم به کرسی بنشینه مثل مغیره. اینم نقل تاریخی داریم، اینم در انساب الاشراف بلازوری است، میگم روایت 1294 جلد 1. یه گروه بودن ما بیعت نمی کنیم، این ونور هی نشستن راجع بدی های حکومتی که کسی جرعت نمی کرد حرف بزنه حرف زدن. خشونت حکومت خلیفه دوم به قدری بود که نور چشمی های حکومت یه سوال میخواستن از خلیفه بپرسن، تو صحیح بخاری اومده یک سال این پا اون پا میکرد بپرسم نپرسم چجوری بگم، حالش خوب باشه، یه روزی که جشن باشه، یه روزی که پولدار باشه، یه روزی که پیروزی شده، فتوحاتی شده، یه سال نور چشمی ها. نه اونایی که مبغوض بودن این پامپا میکردن سوال کنن، هر کسی جرأت نداشت نقد کنه. یه نفر اگه نقد میکرد میگفتن جن کشتش، مؤمن تاق از شیعه است. یکی بهش گفتش که آقا اگه علی ابن ابی طالب حکومت خلیفه رو قبول نداشت چرا باهاش بیعت کرد تقییتن؟ گفت آخه ترسید اگه بیعت نکنه جن بکشدش. مخالف رو با جن کشت. یکی از ذخایر اسلام اومد زد کشت، جن اومد کشت، به تیر غیب گرفتار شد. یه حال برو کیو مخواهی جن رو مخواهی برید قصاص کنی؟ با جن وربری گیرت میندازه. یه طرف دو سر باخته، ولش کن. او هم تیکه انداخت شاگرد امام صادق. گفت چرا علی ابن ابی طالب قیام نکرد؟ گفت ترسید جن بکشدش. خب من نمیگی جن کشت. اینا این برمان نشستن مردم از خشونت خلیفه آسی بودن، جرأت حرف زدن نداشتن، عده‌ای جان بر کف بودن. اینا این برمان می نشستن گفتن این بمیره ما با فلانی بیعت میکنیم. چون هنوز صدر اسلام بود، این رسم نشده بود که حتما باید خلیفه بعد از خودش کسی رو تعیین کنه دیگه، چون همش یه مورد دو مورد بیشتر اتفاق نیفتاد. پیغمبر از اون رفته بود، ادعای بود کسی رو تعیین نکرده، نفر اول هم یکی رو تعیین کرده، این نفر دوم داره دنیا میره. هنوز خیلی تجربه نیست که حتما باید کسی رو بیاره. لذا اینا چیکار میکردن؟ نمیگفتن ما با خلیفه مخالفیم که دردم جن بیاد بکشدشون. ملو نرم خلاصه مخالفت میکنم، گفتن ایشون از دنیا برن، ایشون هر وقت ریق رحمت را سر کشید ما با فلانی بیعت میکنیم، حتی کاری هم با حکومت نداریم، مخلص شم هستیم. اینو میخوام عرض کنم تا شما ببینید که جمله آخرمون که در پنجم میخوام بگم امشب بگم، اگر این جریانی که اینجا به وجود اومد که الان میگم کارکرداش و آثارش چی بود، این بعد از پیغمبر این کارو کرده بود، صدیقه طاهره نیاز نبود شهید بشه. صدیقه طاهره آخرین تیر ترکش پیغمبر برای حفظ اسلام بود، بقیت النبوه بود، محجت الرسول بود، شجنت المصطفی بود، بزعت النبی بود. او نباید می اومد جلوی نامحرم ها. کی اومد؟ وقتی که اونایی که باید می اومدن نیومدن، نمیرن. اونم یه اشاره کرد فرمود برادرم حمزه و عموم برادرم جعفر و عموم حمزه نبودن که من اینجوری مضطر شدم. چرا خودم امیر المومنین دفاع نکرد؟ انشالله میخونم دو سه تا نقلش رو. این جریان توبه کرده بودن، پشیمون شده بودن، یا گرفتار خشونت بی حد و حصر جناب خلیفه شده بودن هر کدوم که بود، اینا نمیگفتن ما با خلیفه دو مخالفیم که هیچ تحرکی علیه حکومت او کسی نمیتونست داشته باشه. میگونن انشالله ایشون بعد از 120 سال که ریق رحمت را سر کشید ما میریم با علی ابن ابی طالب بیعت میکنیم. مردم علی ابن ابی طالب رو چجوری میدیدن؟ 12 سال امیرالمومنین خونه نشینه تا اون موقع. مردم چجوری میدن امیرالمومنین رو؟ یه عالمی که صبح تا شب تو باغه یا داره چاه میکنه. اینا خدا میدونه اگه من میخواستم روزه خونه بعد اینجا میزدم خودمو، که حیدر کرار تجلی رب العالمین روی زمین شد چاه کن. مردم از علی ابن ابی طالب چی میدیدن؟ یه آقای چاه میکنه، از چاه که میاد بیرون چاه وقف میکنه، مغنی. من خیلی کامم تلخ میشه تو حوزه آقای ضرب المثل ما داریم، زیاد میگن طلبه ها، میگن آقا علامه طباطبایی علی الله مقامه شریف وضع مالیش خوب نبود، گرفتار شد از نجف، ایشون رفت شادآباد نزدیک تبریز 12 سال کشاورزی کرد، یه ذره اوضاع زندگیش درست بشه، اومد قم، این همه آثار و برکات داره. بعد همه میگن ما تأسف کنیم 12 سال علامه جایی که آدم تربیت کنه درخت کاشت. حقم هست انصافا، رحمت خدا و علامه طباطبایی علی الله مقامه شریف انصافا هم جای تأسف داره، اما کسی بخواد تأسف بخوره و تأسف بخوره که امیرالمومنین تا اینجا، یعنی همه اون مدت نیست، 12 ساله چاه میکنه، از همه استعدادهای الهی حیدر کرار چاه کنیش داره استفاده میشه جامعه اسلامی. خاک به سر مردمی که اون زمان بودن نفهمیدن باید چی کار کنن، بنابر خدا از این که ما شبیش برامون اتفاق بیفته. امیرالمومنین چاه میکن، وقف میکن، باغ درخت قرض میکرد، باغ رو وقف میکرد. خب ایشون نه کله به جامعه نبود، که آقای مصلح اجتماعی بود که داشت خدمات اجتماعی میداد، مثل یه امدادگر. چاه آب شیرین وقف، درخت میوه وقف آن برای آبرین، راهماندگان، فقرا، بیچاره ها، باقیش هم میوه ها رو ببرن بفروشن خرج بیچاره ها کنه. امیرالمومنین ابزار محبوبیت داشت، هرچه شما یه نفر رو مظلوم کنی توی جامعه، مظلوم رو خدا بلند میکنه. این از سنت های خداست. خدمات هم که داشت میداد، اقلش این بود مردم مدینه وقتی میگفتی اگر یه نفر از دنیا بره خداییش ما میریم با علی بن ابی طالب بیعت میکنیم، اونم در اون دورانی که حکومت خلیفه دوم در خشونت بسیار سخت گیر بود و امیرالمومنین متهم به چی بود که در حکومت نمیخوره؟ مزاح میکرد. اتفاقا در اون دوران خشونت همین نسبت دروغین که امیرالمومنین دادن، خب علی چرا زمان پیغمبر بعد پیغمبر به حکومت نرسید؟ آخه خیلی آدم خوش اخلاق، همش بگو بخند میکنه. مردمی که صداشون از ولوم 1 به 2 میرسید شلاق میخوردن توسط خلیفه، مثلا زن و شوهر تو خیابون با هم راه میرفتن اگه با هم حرفی زدن شلاق میخوردن، گفت زن و شوهری خونتون. آقا ما کاری نکردیم، حرف زدیم با هم، گفت زن و شوهری خونتون، مسائل خونتون و اتاق استراحتتون رو اینجا نیارید. یه نفر مینشست، 3 نفر روبروش مینشستن و یه چیزی به اونا بگه، شلاق میزد استادو، گفت چی خیال کردی حالا کسی هستی مردم دور خود میخواد جمع کنی؟ اینطور بود که اگه جایی رد میشد پاشو زمین میزد خبردار میشدن فلانی اومده، زن باردار خونه بغلی سخت میکرد. اینا تاریخ نقل کرده. وقتی خشونت، زمانی که دانش آموز بودید یه معلم خشن اگه داشتی که یه وقت یه نفر یه صدای ازش در میاد شما میگه بخندیم، اینی معلمه خودش حالا همین معلمه رو حفظ کنه، تک و توکی توشون پیش میاد یه خورده از شمر بردن، نمیتونی بخندی، اونجا داری منفجر میشی. اتفاقا از موضوعات کوچیک که خندت نمیگیره اونجا خندت میگیره و کم کم بادمجونی رنگ میشه، نمیتونی بخندی. اونجا میفهمی که اگه 5 دقیقه آف بده این بره بیرون ما بتونیم آزاد بیم یعنی چی. وقتی در اوج این که تانک انگار رو کلت داره راه میره داری له میشی، میگن یه مصلح اجتماعی هست، اتفاقا جرمش چی بوده؟ مزاح بودن بوده. حالا اونم اتهام زدن خوش اخلاق بوده. الان داره چی کار میکنه؟ فامیل پیغمبرم که بوده، نزدیکتر از همم که بوده، بچگی هم تو دامان پیغمبر بوده، شمشیرای اسلام هم همه رو او زده، بابا ننه اکثر اینا رو او کشته، الان هم داره چاه میکنه وقف میکنه، درخت میکنه وقف میکنه. لذا اگر 4 نفر 5 نفر یه عده‌ای پیدا بشن بگن انشالله حضرت شیخ وقتی خواست به ملکوت اعلی مثلا به پیوندد ما با یک کس دیگری بیعت میکنیم، زمینه برای این که امیرالمومنین رای بیاره هست. رضا میترسه خلیفه، میاد افشاگری میکنه علیه خودش که بگه این نحوه به حکومت رسیدن، یعنی بدون اینکه از قبل تعیین شده باشه ناگهان یه عده کسی رو بیان به حکومت برسونن، این فلتس جرمش اعدامه که کسی بعد از اون کارو نتونه بکن. اگر این فلتس، ایشون الان در دوره محبوبیتش این حرفو داره میزنه یا خیلی محبوبیت نداره؟ واضحه که خیلی محبوبیت چه آقا؟ نداره. لذا نمیتونه مثل خلیفه اول یکی و بعد از خودش مستقیم منصوب کنه. تو کردی؟ اون آدمایی که در صحیفه دوم حضور داشتن اگر تو صحیفه اول بودن صدیقه طاهره شهید نمیشد. او اونجا مجبور میشه اول یه سیابازی را بندازه، بگه نه دیدید اینا که میگن من اصلا کاندیدا نمیشم، هی آقا این ور اون ور میگن آقا بیا احساس تکلیف بکن. ما یه رئیس جمهور درمیون این حالتو داریم، از اون استاده امچوشم اونا که یادشونه یه دفعه که میاد معمولا خیلی محبوب نیست، برای دفعه بعد میگه نمیام، بعد همه التماسش میکنه. همین کار اونا هم کردن، گفت نه من اصلا کسی رو تعیین نمی کنم. هی این برنامه بودن نه آقا خیانت، آقا وظیفه داری شما، شیخ اسلامی، آقا تو رو خدا از جبهه خودش چیکار میکنن؟ هی میگه آقا بیا. او با این حال وقتی میخواد وصیت کنه از لحاظ افکار عمومی اون زمان نمیتونه این کارو بکنه. چیکار میکنه؟ درسته که آخر سر یه نفر رو به حکومت میرسونه، ولی توی فضای مهندسی شده ای که شش نفر میان خودشون انتخاب کردن. شما خیال کردید خلیفه دوم که در دیکتاتوری رودست نداشته، یا من اینجوری بگم در قدرت تصمیم گیری سریع و به موقع، که حرف زشتی نباشه خدای نکرده کسی بهش بر بخوره، در سرعت و قدرت تصمیم گیری به موقع خیلی قدرت داشته ایشون، برای چی به 6 نفر واگذار کرد؟ در حالی که شما شنیدید یکی یکی اون 6 نفر رو غیر امیرالمومنین وقتی راجع بهشون حرف زد گفت چی؟ این به درد نمیخوره. انشالله فردا شب روایتشو میخونم. یکی یکی زیرا به این 6 تا رو زد. همین عثمانو گفتش که اگر این به حکومت برسه بنی امیه رو گردن مردم سوار میکنه. خب پس چرا آقا این 6 نفر رو آوردی؟ چرا؟ هیچ کدوم لیاقت نداشتن؟ آقا 5 نفر لیاقت ندارن، جمعشون هم لیاقت نداره یکی اون 5 تا انتخاب بشه. چرا این کارو کردی؟ واگذار کردم به شورا. این واگذار کردن به شورا یعنی من الان از طرف افکار عمومی در فشارم، امکانی که یه نفر رو بیارم، اگه من یه نفر رو منصوب کنم بدون شورای مسلمونا این میشه دوباره چی آقا؟ میشه فلته. وضع افکار عمومی هم که با من خوب نیست، یه رقیبم داریم که تحرکات کردن و مردم به سمتش متمایلن، اگر من یه نفر رو بیارم میشه فلته، مردم میرن سراغ همونی که افکار عمومی الان میپسندش که امیرالمومنینه. لذا چی شد؟ شورای 6 نفره شد. باقی این بحث برای فردا شب. تا اینجا اینو میخواستم عرض کنم، یکی باعث شد که در اوج اقتدار خلیفه دوم نتونه بعد از خودش مستقیم کسی انتخاب کنه، اما نسبت به صحیفه اول این اتفاق نیفتاد. چون شب اوله من امروز از صبح دنبال این مطلبم و این مطلب ذهنمو اذیت میکنه، حیدر کرار باشی، پیغمبر بهت تکیه کنه. ما میگیم و کاشف الکرب عن وجه نبی، پیغمبر او رو که میدین حالش جا میومد، سفر که میفرستادش اللهم لا تمزنی حتی تورینی علی، یا خدایا من نمیرم یه بار دیگه چهره علی رو ببینم. فرمود هیچ جنگی نبود که علی شمشیر به دست گرفت میدان رفت، ما پیروز برگشتیم. دیگه سخت در اینجا که همه گیر کرده بودن از بالای قلعه که آتیش سر مسلمان رو میریختن، چشم امیرالمومنین درد میکرد، یکی دو روز فرصت داد به مدعی ها. مدعی ها گفتن آقا این هی زودی میدوه میره جلو، خب یه وقت هم بدید ما بریم. اولی رفت و دومی رفت و اینا برگشتن و در رفتن و کشته دادیم ما تلفات دادیم تا امیرالمومنین رفت. امیرالمومنین رفت و در رو کند و برگشت. یا قال الباب الذي انحزها اجزت اکف و اربعون و اربعو. قیل شیعه همینو گفته، ای که در خیبر رو کندی چلو چند نفر تکونش نمیتونستن بدن. فرمان روای جنگی، فرمانده لشکر یهودی ها اومد بیرون گفت انا الذی سمتنی امی مرحب، همه در رفتن. سید اوسیا فرمود انا الذی سمتنی امی حیدره غرقام و آجام و لیس قسوره. من اون کسی هم که مادرم به من حیدر گفت. من به شکار شیر میرم، نه از شیر فرار کنم. اصلا کارم اینه که شیرها رو بزنم، با کوچیکترها کار ندارم. شلوارشون رو در بندن رفتن، اصلا در حدم نیستن. اینو داشته باشی کار به جایی برسه که وقتی میان در خونه او سر و صدا میکنن، وقتی چپ و راست رو نگاه میکنه، هر وقت تو کربلا من یاد این جمله میفتم بی لبت ولی میگم، فلان ما صار الحسین فردن وحیدا. میگم الحمدلله هنوز خیمه هاش سالمه. اینجا امیرالمومنین نگاه کرد چپ و راست، دید هیچ کس نیست، یک نفر میومده، بر همین گله کرد. فهمونه این داداشم جعفر بود. تعدی نمیشد به خانه ما، هیچ کس نیومد. شرایط طول بود، بعد بعدن براتون توضیح بدم. خودش فرمود من نمیتونستم دست به شمشیر ببرم. فرمود اینقدر این برا من سخت بود این صبر، که وقتی پیغمبر رو من فرمود با صورت زمین خوردم از شنیدن همچه صبری. بعد عبارت اینه، اون لحظه که تنها شد، اینا رو معاویه گفته، در منابع اهل سنت هست، میگه تو رو میدونی چجوری بردن سمت مسجد؟ حیدر کرارو انت تقاد و کما یقاد الجمل المخشوش. معاذ الله، خاک بر دهنش، تو رو مثل حیوان رام نشده میریزن سرش، تناب میبندن، میکشند. فاتح خیبر رو تناب کش کردن، هیچ دستی نبود دستش رو بگیره. تا غیرت الله الاعظم سیده انسا اهل جنه نگاه کرد، دید امیرالمومنین رو میبرن. تحلیل حضرت این بود که درستم بود، ایشون رو میکشن. لذا کمر مبارک امیرالمومنین رو گرفت. یه جمله دیگه به شما بگم، شما رو به فیض میرسونم. دلم نمیاد که بگم اینجا چه شد. اومدن به امیرالمومنین گفتن آجا دو سال گذشته، تمام کارگزاراش و این خلیفه همه رو عزل کرده، چند نفر رو عزل نکرده، به بعضی جایزه داده. فرمود به کی جایزه داده؟ گفتن به قنفذ. میگه عشق از چشمانش جاری شد. فرمود این جایزه اون ضربه‌ایه که زد دست و کوتاه.